جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تجدید پیمان اعضای دولت و نمایندگان ملت با آرمان‌های امام و شهیدان در دومین روز دهه فجر. رئیس جمهور: حضرت امام قدرت اصلی را مردم می‌دانست و راهی را انتخاب کرد که مردم مرکز اصلی آن بودند.
رونمایی از جدیدترین دستاورد صنعت هوافضای ایران: پرتاب ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد.
گسترش محدودیت‌های تردد کرونایی به مناطق زرد در کشور، استقبال کشورهای مختلف از واکسن‌های چینی و روسی در پی افزایش تلفات واکسن‌های آمریکایی.
و کودتای نظامی در میانمار: ارتش نتیجه انتخابات را باطل اعلام و مقامات ارشد حزب حاکم را بازداشت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمیا و محمد رضا حورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
و رئیس جمهور: حضور مردم در صحنه‌های مختلف را عامل اصلی تداوم انقلاب دانست و گفت هر جا مردم حضور داشتند با موفقیت مشکلات را پشت سر گذاشته ایم. آقای روحانی که به همراه اعضای هیئت دولت در 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای تجدید میثاق با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی در مرقد آن امام راحل حضور یافته بود، تصریح کرد امام عزیز و بزرگوار ما در هیچ مرحله انقلاب به بیگانگان و قدرت‌های خارجی تکیه نکرد، چون قدرت اصلی را مردم می‌دانست.
امام عزیز و بزرگوار ما در طول نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی درس‌ها و راه‌های بسیار ارزشمندی رو به ما و جامعه ایران و جامعه اسلامی آموخت. در اکثر نهضت‌ها و انقلاب‌ها معمولاً رهبران تکیه می‌کنند یا بر احزاب سیاسی یا بر قدرت‌های نظامی، قدرت نظامی چریکی رو تشکیل میدن، یا اینکه با قدرت‌های خارجی، اونهایی که مخالف با اون حکومت قبلی هستند، نوعی تماس برقرار میکنند تا بتونن به موفقیت و پیروزی برسن. امام هیچ یک از این راه‌ها رو بر نگزید و انتخاب نکرد. امام اون قدرت اصلی رو قدرت مردم می دانست و اون چه تلاش می کرد این که اذهان مردم و افکار مردم اقناع بشه.
آقای روحانی با تاکید بر اینکه تا زمانی که با کلام و منطق امام در نطق 12 بهمن 57 در تماس هستیم و مجری آن می باشیم، همچنان پیروز خواهیم ماند، افزود امام در آن نطق تاریخی که در کنار مرقد شهدای این سرزمین ایراد کرد، از عقلانیت، مشروعیت و اسلام سخن گفت و با دلایل محکم مسیر و راه آینده انقلاب را برای ما مشخص کرد. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت امسال در شرایطی دهه فجر انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم که سال بسیار سختی را از بهمن سال گذشته تا کنون پشت سر گذاشته‌ایم.
سال بسیار سختی را ما پشت سر گذراندیم. امروز هم علائم اقتصادی و آثار اقتصادی و هم علامت صحت و سلامت جامعه در برابر این ویروس نشون میده که ملت ما ملت موفقی بوده. هر جا ما در کنار مردم بودیم و هر جا مردم را قانع کردیم و هر جا مردم به صحنه آمدند، ما در هر مشکل و معضل جامعه تونستیم به پیروزی برسیم.
رئیس اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس نیز در دومین روز دهه مبارک فجر با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا با آرمان‌های حضرت امام و شهیدان انقلاب تجدید میثاق کردند. آقای قالیباف در این مراسم همراهی با توده مردم و عدالت خواهی را از مهمترین خصوصیات امام راحل دانست و گفت:
توفیقی است برای ما در مجلس 11 در اولین سالگردی که با اولین سال مجلس 11 هست، در این ایام در کنار مرقد مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مجدداً عهد و پیمان ببندیم با این مرد الهی، مردی که در زندگیش جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا گامی بر نداشت. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه منطقی روشن و راهی روشن داشت. امام بزرگوار ما باور بر سنت‌های الهی داشت. امام ما خدا باوری داشت، مردم باوری داشت و خود باوری داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ریشه مشکلات کنونی کشور را در فراموشی و دوری از راه امام راحل دانست و افسود:
اگر ما امروز در اداره کارهامون دچار مشکلات کم و زیادی هستیم و چالش‌هایی وجود دارد و مردم ما در زندگی روزمره خودشون این کم و کاستی‌ها و این فشارها رو می‌بینن و تحمل می‌کنن، این به این جهت هست که ما از مسیر امام و راه امام فاصله گرفتیم. امام بر مردم باوری بود و او اعتقاد به محرومین و مستضعفین داشت. امام تلاشش بر این بود که باری از دوش زحمتکشان و مزدبگیران و کارگران بردارد. امام توجه به قشر محروم جامعه داشت. برای عدالت نهیب بیزد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شخصیت والا و نقش بیبدیل امام خمینی رحمت الله علیه در راهبری جمهوری اسلامی گفت: سنگ بنای تفکر و اندیشه امام راحل این است که عالم محضر خداست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه استقلال را بزرگترین نعمت برای کشور دانست و گفت: پیام دهه فجر شکرگزاری نعمت‌های بزرگ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است.
این استقلال هم ضامن حفظ آزادی است، هم خود برآمده از آزادی ملی است. اون روزی که ابرقدرت‌ها تصمیم می‌گرفتن برای ملت ایران و یک نیروی وابسته به امریکا میتونست حکمرانی کنه در کشور، اما امروز کشور مستقلی است. این استقلال شکرگزاری داره، آزادی شکرگزاری داره. جنگ اراده‌ها 42 ساله در این کشور جلوه هاشون میبینیم. اونها اراده کردن ما مستقل نباشیم، ملت به حول قوه الهی اراده کرده مستقل زندگی کنه. اونا اراده کردن آزادی رو از ما سلب کنن، ملت اراده کرده ملتی آزاد باشه. در این جنگ اراده ها اون چه پیروزی از ما میبینیم نصیب شده، اون اراده ایست که متکی است به نصرت الهی، اون اراده ملت بزرگ ماست.
رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد مبارزه با فقر، فساد، تبعیض، ظلم و استکبار جزء ماهیت انقلاب اسلامی است و دستگاه قضایی به عنوان بخشی از حاکمیت این راه را بدون تبعیض ادامه می‌دهد.
ما هم به عنوان بخشی از مسئولیت کشور که کار مهم اجرای عدالت رو در دستگاه قضایی به عهده داریم، مصممیم بدون توقف و بدون تبعیض مبارزه با فساد کنیم. موضوع مبارزه با فساد امری است که در دستور کار ماست در قوه قضاییه. هم توقفی در مبارزه با فساد نخواهیم داشت و هم تبعیض رو جایز نمیدونیم در این قضیه. لذا مصممیم که مبارزه با فساد رو که یکی از وظایف مهمه برای همه بخش ها از جمله دستگاه قضایی، کار رو با جدیت انشاءالله دنبال بکنیم.
همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر، از جدیدترین دستاورد صنعت هوافضای ایران رونمایی شد. ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح جدیدترین دستاورد متخصصان کشورمان است که از سوخت جامد بهره میبرد و میتواند ماهواره‌ای تا وزن 220 کیلوگرم را تا مدار 500 کیلومتری حمل کند. این ماهواره بر سه مرحله‌ای که از نظر ویژگی‌های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیاست، دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله پیشرانش مایع دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فرایند اولین پرتاب تحقیقاتی ماهواره‌بر ترکیبی ذوالجناح با هدف آزمون زیرمداری و با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا و با نغمه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آتش.
آقای حسینی سخنگوی وزارت دفاع گفت پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد در کشور نخستین بار در حوزه فضایی صورت گرفت.
امسال روز فناوری فضایی مقارن شده با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح در قالب یک پروژه انجام شد که به نام مقدس یا فاطمه زهرا مزین شده بود و این تقارن از نظر ما تصادفی نیست و انشالله به برکت یاد معصومین این کار را برکت داشته باشه. ببینید، این پرتاب اولین پرتاب ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح.
وقتی میگین ترکیبی منظورتون
ترکیبی یعنی چی؟ ماهواره بر ترکیبی ترکیبی از سوخت جامد و مایع رو استفاده میکنه. ما در ماهواره بر ذوالجناح برای اولین بار از سوخت جامد استفاده کردیم. ما با این پرتاب در واقع به قوی ترین موتور سوخت جامد دست پیدا کردیم که در حوزه فضایی داره ازش استفاده میشه.
موتور مرحله اولش یا دومش؟
مرحله اول و مرحله دوم این ماهواره بر سوخت جامده و مرحله سوم سوخت مایع.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت عالم بزرگوار آیت الله نظری را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم بزرگوار مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ عبدالله نظری رحمت الله علیه را به خاندان مکرم و ارادتمندان ایشان و به عموم مردم عزیز مازندران تسلیت عرض می کنم. ایشان از شاگردان قدیمی امام راحل بودند و سابقه مبارزاتیشان به سالهای اختناق دوران طاغوت برمیگردد که محور و شمع جمع جوانان حق طلب و تشنه حقایق اسلامی در مسجد جامع ساری به شمار می رفتند و پس از انقلاب همواره پشتیبان و مروج مفاهیم انقلابی و حرکتهای انقلابی بودند. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات برای ایشان مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 13 بهمن 1399. رئیس جمهور، رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در پیام‌های جداگانه رحلت این عالم ربانی را تسلیت گفتند. پیکره آیت الله نظری خادم الشریعه با بدرقه مردم قدرشناس ساری تشییع و به خاک سپرده شد. این مراسم به صورت خودرویی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. با فوت 79 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد جان باختگان این ویروس در کشور به 58038 نفر افزایش یافت. ابتلای 6597 نفر دیگر هم به کرونا قطعی شد و تعداد مبتلایان نیز به 1,424,596 نفر رسید. اما در حالی که بیشتر مناطق کشور به غیر از چند شهرستان در شمال کشور وضع زرد و آبی کرونایی دارند، بی توجهی برخی هموطنان می رود تا دوباره آتش کرونا را در کشور شعله ور کند.
کرونا تموم شده.
آمار که اینطور نشون نمیده.
همین بیخیالی هاست که به کرونا پروبال میده تا دوباره روزگار ناخوشی رو برای ما بسازه.
اگر بیاد با این وضعی که ما داریم میبینیم که الان خیلی ها ماسک نمیزنن، خیلی ها جوان ها سوار موتور هستن میرن میان، اصلا انگار نه انگار.
بله این مردم که اینجور اصلا رعایت نمکنن، غیری که بیماری گسترده میکنن و زیاد میکنن، همه گیری میشه دوباره.
تجمعات حالا کم کنیم، تنها کار فعلا همین هستش.
فراموش نکنیم تا زمانی که کرونا تموم نشده همه باید در برابر هم احساس مسئولیت کنیم. زهرا گنجعلی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
برخی از مردم و شهروندان با بیخیالی و بیتوجهی نسبت به انجام دستورالعمل‌های بهداشتی همه را نگران کردند.
اگه بگید خوب شده و سفید شده و زرد شده و اینا، اصلا ول میکنن.
اتوبوس ها و متروها خیلی شلوغه، اصلا فاصله اجتماعی رعایت نمیشه توش.
یه مقدار دیگه صرف کنن تا انشالله واکسنش بیاد داخل ایران تولید بشه. تنها توصیه‌ای که میتونیم بکنیم صبره.
تا زمانی که یک مورد مثبت کرونا در سطح کشور بستری باشد، نفوت. فقط یک مورد بستری باشه، یعنی چرخه انتقال این بیماری در سطح کشور وجود داره. بنابراین باید بحث کرونا جدی گرفته بشه.
ساده انگاری و عادی انگاری در برابر کرونا اتفاقی رقم خواهد زد خطرناک. یادمان باشد کرونا تا آینده نامعلوم با ما هست.
حواسمون باشه در دقیقه 90 مقابله با کرونا گل نخوریم. در حالی که برای کرونا هنوز هیچ درمان قطعی وجود نداره و واکسن اون هم مراحل آزمایشی خودش رو طی می‌کنه، استفاده از ماسک و اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی تنها راه مقابله با این ویروس ویرمه. احسان سنگچولی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در همین حال و به منظور جلوگیری از شیوع دوباره کرونا، محدودیت‌های تردد به مناطق زرد هم تعمیم داده شد. به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، به منظور محافظت از دستاوردهای بزرگی که در کنترل بیماری کرونا به دست آمده است، محدودیت‌های تردد که در کنترل بیماری مؤثر بوده از مناطق نارنجی به زرد تعمیم داده شد. دکتر رئیسی افزود برای مناطق زرد به خصوص استانهای مسافرپذیر و به ویژه سه استان شمالی قوانین منع تردد اجرایی می شود. معاون وزیر بهداشت افزود منع تردد شبانه هم در تمام شهرها صرف نظر از اینکه چه رنگی داشته باشند از 9 شب تا 3 صبح اجرا می شود. در این حال وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم گفت سفرهای نوروز 1400 به شرط رعایت پروتکل‌های بهداشتی بلا مانع است.
شمار مبتلایان جهانی کرونا به 104 میلیون نفر و تعداد جانباختگان به 2 میلیون و 243 هزار نفر رسید. آمریکا با 453 هزار جانباخته کرونایی در رتبه نخست جدول جهانی قرار دارد. در اروپا افزایش مرگ و میرها و ابتلا به کرونا پس از تزریق واکسن‌های آمریکایی باعث چرخش مقامات برخی از کشورهای این قاره به سمت واکسن‌های روسی و چینی شده است. مجارستان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا است که مجوز تزریق واکسن کرونای روسیه موسوم به اسپوتنیک را صادر کرد. در این حال آلمان هم به این واکسن چراغ سبز نشان داد. اما در آسیا دولت پاکستان در توافق با چین 1.5 میلیون دوز واکسن کرونا خریداری کرده است و قرار است تا یک ماه آینده این تعداد واکسن را از پکن دریافت کند.
دولت پاکستان در توافق با چین 1.5 میلیون دوز واکسن کرونا خریداری کرده و قرار است تا یک ماه آینده این تعداد واکسن را از پکن دریافت کند. دولت چین نیز برای نشان دادن ابراز حسن نیت خود 500 هزار دوز واکسن کرونا را به صورت رایگان در اختیار پاکستان قرار داد. قرار است در مرحله نخست این واکسن به کادر درمان و افراد مسن تزریق شود. این در حالی است که آمار کرونا در پاکستان ایران نیز در حال کاهش است، به گونه‌ای که در 24 ساعت گذشته 1615 مبتلای جدید و 26 قربانی گزارش شده.
به گفته مقامات پاکستانی قرار است تا یک ماه آینده بیش از 7 میلیون دوز واکسن کرونا از کشورهای مختلف وارد پاکستان شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ارتش میانمار با رد نتیجه آخرین انتخابات سراسری این کشور، کسب آرای 83% آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار را باطل و با اعلام وضع فوق‌العاده سوچی و دیگر مقامات افشاده این حزب را بازداشت کرد.
ارتش میانمار با رد نتیجه برگزاری آخرین انتخابات سراسری این کشور در 8 نوامبر مطابق با 18 آبان به علت تقلب در کسب آراء 83% آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار با اعلام وضع اضطراری اداره این کشور را در دست گرفت. پس از خودداری دولت برای ارائه مستندات با شکایت ارتش میانمار به دیوان عالی این کشور مبنی بر وقوع تقلب گسترده در انتخابات، قانون اساسی میانمار 25 کرسی پارلمان را در اختیار نظامیان قرار داد، پارلمانی که دیگر تشکیل جلسه نخواهد داد. فرانچسکو بنکازمی، مدیر بخش آسیا اقیانوسیه سازمان عفو بین الملل:
شاهد بودیم خانم سوچی بعد از تشکیل دولت خصومت با روهینگیایی‌ها رو بنا گذاشت، به اونها برچسب تروریست زد، اونها رو متهم به مخدوش کردن چهره میانمار کرد و بعد هم همه جنایات و قتل‌های دست جمعی رو انکار کرد.
سوچی 75 ساله‌ای که در دوران تصدیش با قتل عام اقلیت مسلمانان روهینگیایی و آوارگی صدها هزار زن و کودک بی‌پناه که همچنان سرگردانند، مهر تاییدی بود بر جنایات حامیان و سردمداران حقوق بشر. رهبر بازداشت شده ی حزب حاکم میانمار با پیشینه ی تاریک نقض حقوق بشر، حالا طبق قانون اساسی این کشور دیگر نمیتواند اداره امور میانمار رو شخصا به دست بگیره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
چند خبر کوتاه. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 در جلسه علنی امروز سه‌شنبه خبر داد.
معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه ستاد ملی راهبری حمایت از جنگل‌های زاگرس گفت جنگل‌های زاگرس از کانون‌های حیات و زندگی در ایران است و حفاظت از این جنگل‌ها باید دغدغه و وظیفه همه دستگاه‌های حاکمیتی و مردم باشد.
دبیر 39مین جشنواره فیلم فجر در خصوص رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در جشنواره گفت ما تلاش کردیم حداکثر رعایت‌ها اتفاق بیفتد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت راه سردار شهید سلیمانی تا نابودی رژیم اشغالگر قدس به دست نیروهای مقاومت ادامه خواهد یافت. سردار سلشکر باقری این مطلب را هنگام حضور بر مزار سردار مقاومت و همرزم شهیدش حسین پور جعفری در کرمان بیان کرد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت برای بازگشت آمریکا به برجام هیچ گفتگویی نیاز نیست و آمریکا قبل از هر چیز باید به تعهدات خود برگردد و تحریم‌های ایران را به طور مؤثر لغو کند.
سخنگوی شورای نگهبان از ارسال ایرادهای این شورا به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به مجلس خبر داد.
رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت حاجی خانم خدیجه سازش، مادر بزرگوار شهیدان والا مقام ناصر، نادره، ناهید، نیلوفر و منیره سازش گفت این مادر مؤمنه و فداکار الگویی درخشان برای مادران امروز و فردای این مرز و بوم است.
در سفر رئیس سازمان برنامه بودجه به استان آذربایجان غربی، کلید 2000 واحد مسکونی مناطق زلزله زده قطور خوی به مالکان آنها تحویل شد. همچنین آقای نوبخ کلید 1000 واحد مسکونی مددجویان این استان را به صاحبان آنها اهدا کرد.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پس از پایش متقاضیان مرحله سوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تا کنون 55 هزار نفر واجد شرایط این طرح شدند.
وزیر صنعت رقابتی کردن بازار خودرو و حذف دلالان و واسطه ها را از جمله مهمترین راهبردهای این وزارتخانه برای کنترل بازار خودرو برشمرد و گفت همکنون روند قیمت خودرو در بازار کاهشی است.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنده جشنواره خبری سال 2020 اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU شد.
رئیس کل بیمه مرکزی میگوید واحدهای مسکونی سراسر کشور در برابر حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله بیمه میشوند.
و وزارت دفاع چین در واکنش به حمایت آمریکا از جدایی طلبان تایوان گفت جدایی تایوان به معنای اعلام جنگ است و افرادی که با آتش بازی می کنند خود را خواهند سوزاند.
همکارم آقای جدیدی و آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
ممنون از شما جناب آقای حورفر. درود بر شما هم میهنان عزیز و ارجمند. سرمربی تیم ملی فوتسال حضور تیم ایران در جام جهانی 2021 را قطعی دانست. سعید محمد ناظم الشریعه ساعتی قبل پس از تعطیلی زودهنگام اردوی شاگردانش گفت با توجه به لغو جام ملت‌های آسیا و آیتم‌هایی که AFC برای معرفی نمایندگان قاره کهن تعیین کرده است، حضور تیم ایران در جام جهانی لیتوانی قطعی شده و فقط باید به صورت رسمی به ما ابلاغ شود. سازمان لیگ فوتبال برنامه هفته‌های ابتدایی نیم فصل دوم 20مین دوره لیگ برتر را اعلام کرد و طبق برنامه هفته 16 مسابقات روزهای 5 و 6 اسفند برگزار می‌شود. با توجه به اینکه پنجره نقل و انتقالات زمستانی فوتبال ایران از دوم اسفند باز می‌شود، این شیوه برنامه ریزی‌ها انتقاد برخی باشگاه از جمله پرسپولیس را در پی داشت. ابراهیم شکوری مدیر اجرایی پرسپولیس:
ما بحث 6 روز یک بار بازی کردن 5 روز یک بار بازی کردن اصلا ما نداریم. تیم ما یک تیم حرفه‌ای هستش و کاملا این رو قبول میکنه، ولی اینکه ما روز دوم تازه پنجره نقل و انتقالات باز میشه و ما باید روز ششم بازی بکنیم، خب یک سوالی وجود داره که واقعا این بازیکنهای جدیدی که قراره به تیم ما اضافه بشن اینا کی باید با تیم ما تمرین کنن، کی باید هماهنگ بشن؟ این یک سوال کاملا فنی است که من امیدوارم که ان یک فکری براش بشه، چون نه منطقیه نه حرفه‌ایه و شاید هیچ جایی اتفاق نیفته. البته ما سازمان لیگ رو هم درک میکنیم با توجه به شرایط کرونا، با توجه به مشکلاتی که به وجود اومده، خب یه مقدار برنامه‌ریزی فشرده شده.
در ادامه هفته 12 لیگ برتر بسکتبال در گروه نخست تیم آویژه صنعت در دیداری نزدیک و فشرده 68-67 از صد تیم مدعی پالایش نفت آبادان گذشت و مصر رفسنجان با حساب 75-69 اکسون تهران را شکست داد. در همین چارچوب امروز آویژه صنعت با مصر و اکسون با نفت آبادان دیدار می‌کنند. هفته 25 لیگ برتر والیبال ایران با پیروزی تیم‌های مدعی سپاهان، شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان، سایپا و هراز آمل ادامه یافت و سرنوشت صعود هورسان آمل، شهرداری گرگان و پیکان تهران به مرحله پلی‌آف به هفته‌های پایانی کشیده شد. و در هفته 12 لیگ دست اول فوتبال تیم هوادار تهران با برتری 1-0 برابر خیبر خرم‌آباد 24 امتیازی شد و صدرنشینی‌اش را تداوم بخشید. مس کرمان تیم دوم جدول 2-1 نتیجه را به بادران تهران واگذار کرد و فجر سپاسی با 2 رایکای بابل را برد و در پله سوم جدول جای گرفت. آرمان گوهر سیرجان، قشقای شیراز و چوکای تالش دیگر تیم‌های پیروز این هفته از رقابت‌ها بودند.
فردا نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم میشه. از بعد از ظهر پنجشنبه هم سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشورمون خواهد شد و پنجشنبه شب چند استان از غرب کشورمون بارانی خواهد شد. جمعه علاوه بر استانهای غرب کشورمون گستره بارش ها به دامنه های زاگرس مرکزی و دامنه های البرز جنوبی هم کشیده میشه. برخی نقاط از شمال غرب هم روز جمعه میتونه بارش داشته باشه. بارش باران روی ارتفاعات و نقاط سرسی بارش به شکل برف و باران خواهد بود همراه با وزش باد و برای برخی مناطق هم در غرب کشورمون پیشبینی رعد و برق هم کردیم. پیشبینی میکنیم که این سامانه بارشی روز شنبه هم در جنوب غرب کشور، مناطق مرکز، سواحل خزر و دامنه های البرز هم گسترش پیدا کنه و این مناطق هم بارندگی داشته باشه. اما برای تهران پیش بینی میشه که طی 3 آینده غبار محلی داشته باشه.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:38 و طلوع آفتاب ساعت 7:04 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.